بسم الله الرحمن الرحیم. 187مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 353 استاد جوادی آمودی 18-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان فصل هشتم. اشکال روایی بود به مسئله اتحاد علم با اراده و عینیت اراده با ذات. سایر اشکالات عقلی را نقل کردند و تا حدودی گذشتند و پرداختن به اشکال نقلی، یعنی اون چه از بحث‌های گذشته استفاده شد اثبات مشیعتی بود به معنای علم به نظام اصله، و این مشیعت را عین علم و دیگر صفات ذاتی می دانستن و همه را هم عین ذات می دانستن. قهرن اراده می شد ازلی، ولی در بعضی از نصوص آمده که اراده و مشیعت حادثن و اراده ازلی نیست و اراده غیر علم است. این تعبیرات گوناگون نصوص باب اراده و مشیت بود. به عنوان نمونه چند روایت در بحث قبل به عرض رسید که مرحوم کلینی رضوان الله علیه 7 روایت در این باب نقل کرده که ظاهر بسیاری از اونها حدوث اراده و مغایرت علم و اراده و عدم ازلی بودن اراده است. روایتی که مرحوم ابن بابیه قمی در کتاب شریف توحیدش نقل کرده است از صفحه 336 شروع می شود تا 344 که ظاهر بسیاری از این نصوص هم حدوث اراده است. حتی در صفحه 338 روایتی که از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده است این است که المشیعت و الاراده من صفات الافعال، فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدن شائعن فلیس بموحد. بسیار تعبیر نزدیک به اصطلاح اهل حکمت است که چی صفت فعل است و چی صفت ذات است به مانند آن. در این بیان حضرت فرمود مشیت و اراده از صفات فعلا و از صفات ذات نیستند، و کسی که بپندارد خدای سبحان در ازل مرید بود و دارای مشیت بود، این موحد نیست، زیرا این اراده و مشیت زائد بر ذات است. و اگر اراده و مشیت ازلی باشد تعدد قدما لازم می آید. انسان قائل به تعدد قدیم موحد نیست، زیرا چند قدیم قائل است. ولی شاید از بعضی از نصوص همین باب استفاده بشود که اراده دو قسم است، یک اراده عین ذات و یک اراده صفت فعل. گرچون نیازی به بحث دارد، ولی زمینه دلالت بر اراده ذاتیه در بعضی از نصوص هست. در همین کتاب شریف توحید مرحوم صدوق صفحه 339 ابی منصور از فضیل ابن یسار نقل می کند، می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول شاء و اراد و لم یحب و لم یرزه، یعنی خدای سبحان یک مشیت و اراده ای دارد و از طرفی هم یک عدم محبت و عدم رضا. شاء و اراده و لم یحب و لم یرضى شاء ان لا یکون شیء الا بعلمه و اراد مثل ذلک، خواست که چیزی در جهان یافت نشود مگر به علم حق، و اراده فرمود چیزی یافت نشود مگر به علم حق. ولم یحب ان یقال له ثالثه ثلاثه ولم یرض لعباده الکفر، با اینکه اراده کرد که چیزی بدون علم و بی علم حق واقع نشود، معزاله کفر و تسلیسی که واقع شده است محبوب حق نیست و مرضی حق نیست، که این هم البته باید بحث می شود، چین که محقق دامات بحث کرد، صدر متعلم بحث کرد، دیگر شارحان اصول کافی و توحید مرحوم صدوق در این زمینه بحث کردند که فرق بین قضا و مقضی چیست، فرق بین اراده و مراد چیست. در اینجا فرمود خدا خواست که هیچ چیزی بدون علم و آگاهی حق واقع نشود، ولی کفر و تسلیسی که واقع شده است گرچه معلوم حق است ولی محبوب و مرضی حق نیست. آیا این بیان که فرمود خدا خواست که هیچ موجودی واقع نشود و یافت نشود مگر به علم حق، آیا این مشیت و اراده را می شود مشیت حادث و اراده حادث پنداشت، یا این مشیت و اراده را باید به یک حکم ازلی استناد داد، که این باید در خلال بحث های روایی مطرح بشود تا روشن بشود که نطاق همه روایات یکسان نیست. این طور نیست تمام روایات دلالت بکند یا بالمطابقه یا به تضمن و التزام به اینکه مشیت و اراده حادثند، بلکه امکان استفاده اراده ازلی از بعضی از نصوص هست و اون باید در فصل مخصوص به خودش بحث بشود. از این اشکال مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه یک طور جواب دادن و مرحوم صدر المتعلهین جواب را به بحث بعد موکول کردن. محقق داماد فرمودن به این که از این نصوص استفاده می شود که اراده حادث است، منتها گاهی اراده به معنای ایجاد و موجودیت است، گاهی اراده به معنای موجود و حادث بودن یک پدیده است. اگر اراده به معنای مریدیت و موجودیت باشد، مریدیت ایجاد باشد، اراده به معنای مریدیت ایجاد، این وصف خدای سبحان است، و اراده به معنای مرادیت وصف حوادث است. اگر وصف حوادث شد می شود حادث، و اگر وصف قدیم شد می شود قدیم. پس اراده به معنای مریدیت قدیم است، اراده به معنای مرادیت حادث. و اشیا مراتب مراد بودنند و هر شیئی در جهان خارج مرتبه از مراتب مراد بودن حق است. این معنا را که انسان باز بکند میبیند نظر لطیف صدر المتعلهین را از خلال کلمات استادش میتوان استفاده کرد. زیرا اراده اگر ازلی شد یک مراد ازلی لازم دارد، اراده بدون مراد نخواهد بود، چه اینکه محبت بدون محبوب نخواهد بود. اگر اراده ازلی عین ذات حق تعالی است، مراد ازلی هم همون خدای سبحان است. او در ازل لا یرید الا ذاته، اراده ازلی به مراد لا یزال تعلق نمی گیرد، به مراد لم یزل تعلق می گیرد. اگر اراده ازلی شد مراد هم ازلی است، چه اینکه اگر محبت ازلی شد محبوب هم ازلی است. اگر محبوب ازلی بود و موجودات جهان خارج مراتب محبوب بودن و مراتب مراد بودن اون محبوب ازلی و مراد ازلی هم که در خلال سخنان محقق داماد رضوان الله علیه به طور وضوح روشن بود، میتوان گفت که موجودات جهان خارج مراتب مریدیت خدای سبحانم خواهند بود در مقام فعل، مراتب محب بودن خدای سبحانم خواهد بود در مقام فعل. اگر اون ذات داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و اون ذات مرید است و مراد، اشیا هم مریدند هم مراد، پس اراده هایی که در جهان تکوین یافت می شود مظاهر مریدیت خدای سبحان است، چه این که مرادیت اشیا هم مظاهر و مجالی مرادیت خدای سبحان. همونطوری که اراده های بالعرض و بالتبع باید به اراده بالذات و بالاصل برسد که در خلال سخنان فارابی بود، در خلال کلمات بوعلی بود و بزرگان حکمت از این دو استوانه حکمت تعلوهی نقل کردند که لابد فی الارادته من ارادت بالذات حتی ینتهی الیه الارادات العرض عرضیه، چه اینکه درباره حیات گفتن، چه اینکه درباره قدرت گفتن که باید در بین قدرت‌های قدرت بالذات باشد تا آغاز قدرت‌های بالعرض باشد، در بین حیات‌ها حیات آغازین باید ضروری باشد تا این حیات‌ها به اون حیات آغازین تکیه کند، درباره اراده هم این چنین گفتن که یک اراده ازلی باید باشد تا این ارادات به اون اراده ازلی تکیه کنند. اگر تمام این اراده ها به اون اراده ازلی تکیه می کنن، تمام این مرادها هم به اون مراد ازلی تکیه می کنن. در حقیقت خدای سبحان به ذات مرید است و به ذات مراد. اون چه در جهان واقع می شود هر کس اراده ای دارد مظهر اراده خدای سبحان است و هر چه مراد است مظهر مرادیت خدای سبحان است. این مرادها مظهر اون مراد به ذاتن، این مریدها مظهر اون مرید به ذاتن. چگونه می شود یک حقیقتی در همه مجالی ظهور بکند، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه باشد و خود دارای دو وصف متقابل باشد، یعنی هم محب باشد به ذات و هم محبوب باشد به ذات، هم مرید باشد به ذات، هم مراد باشد به ذات، و این دو وصف در مجالی جلوه نکند و این دو وصف در مظاهر ظهور نکند. بنابراین هرچه در مظاهر جهان هستی یافت می شود، اگر مرادن مظهر مراد به ذاتن و اگر مریدن مظهر مرید به ذات. مرحوم محقق داماد مراد بودن اونها را مظهر مراد به ذات بیان کرد، اما مرید بودن اینها را مظهر مرید به ذات بودن را بیان نکرده است. این که محقق داماد فرمود اراده خدای سبحان مراتبی دارد و اخیرت المراتب هی به اینها ذوات الموجودات المتقررت بالفعل و انما هی عین الاراده به معنا مرادیتها، مرادیتها له لا به معنا مریدیته یاها، مریدیت حق با مراد بودن حق تضایف دارن، تقابل دارن، تلازم دارن، اوماشت فسمه. اون مرید ازلی مراد ازلی می طلبد که خود مرید است و خود مراد، یعنی خود محب است و خود محبوب. این مرادهای حادث یک مریدهای حادث می طلبند. این مریدهای حادث و ممکن، مرادهای حادث و ممکن در مقابل دارند. پس رشته اراده مانند رشته محبت این تار و پودش تا به ازلیت ختم می شود. یک تار محب است و پود محبوب، این تار و پود که محب و محبوبن و مرید و مرادن در سلسله امکان تقابلشون با هم محفوظ است. هر تار محب پود محبوب دارد، هر تار مرید پود محبوب دارد، این دو می روند تا به ازل ختم بشوند که در ازل یک اراده ذاتی است و هو العلم بالنظام الاصله یا و هو الابتهاج الذاتی کما هو الحق و یک مراد به ذات دارد و هو المحبوب الازلی. اگر در خلال سخنان محقق دامات رضوان الله علیه این معنا بود که تمام اشیاء مرادند، اراده به معنای مرید مرادیت از آن اشیاست و حادثاً، باید تکمیل می شد که در اراده های به معنای مریدیت جهان امکان سهمی دارد و این مریدها مظهر اون مرید ازلیان و اون مرادها مجالی اون مراد ازلیان تا مراتب محفوظ بماند. این که می گوییم مرتبه آغازین دارد و مراتب وسطا و نازل دارد، اگر اراده مراتبی دارد یعنی مرید و مراد مراتبی دارند. اراده یک حقیقت ذات اضافه است، از یک طرف به مرید و از طرف دیگر به مراد متصل است و این اضافه هم اضافه اشراقی است. هر جا اراده هست مرادم هست. در اراده ازلی اراده و مرید و مراد یک ذات بسیط الحقیقه. در مادون اراده ها با مراد فرق میکنن، گرچه مراد به ذات مانند معلوم به ذات با مرید یکسان است، چون که در بحث های قبل اشاره شد و اون چه خارج از ذات مرید است او مراد بالعرض است، چون که معلوم بالعرض و محبوب بالعرض هم خواهد بود. بنابراین این کمبود را صدر المتعلهین جبران کرد، فمود و هاهنا سر عظیم من الاسرار الالهیه که نشیر الیه اشارت، اما که این با توحید افعالی هم مناسب تر است، چنگ در بحث قبل به عرض رسید. اما بعضی از اموری که در این مسئله مونده است تبیین نظر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان در باب قدرت و همچنین در باب اراده سخن تازه‌ای دارند. در باب اراده که اصلا وصفی به نام اراده داریم یا نداریم، اول تأملی داشتند که آیا اراده غیر از علم است یا از سنخ علم به باید است، که بیمیل نبودند کلام اهل اعتزال را تقویت کنند که می‌فرمودند اراده همون علم به باید است. منتها می‌فرمودند در برابر این نقض‌ها که خیلی از انسان‌ها هستند که عالمان که یک چیز خیر و مصلحت دارد ولی اون را انجام نمی‌دهند، می‌فرمود علم به باید مطلق نیست. اگر برخی از انسان‌ها علم دارند به مصلحت یک چیز ولی او را انجام نمی‌دهند، یا اینکه عالمان به زیان بار بودن بعضی از اشیاء اون را ارتکاب می‌کنند، برای اینکه سود و زیان در اونجا مطلق نیست، علم به باید مطلق نیست. یعنی در این حال که می داند این برای بعضی از قوای او سودمند است، چون نسبت به بعضی از قوای دیگر سودی ندارد انجام نمی دهد، یا اگر می داند نسبت به بعضی از قوای او ضرر دارد، نسبت به بعضی از قوای دیگر او چون گوارا و لذیذ است مرتکب می شود. این که انسان گاهی با علم به ضرر اقدام می کند و انجام می دهد، برای آن است که نسبت به اون قوه لذیذ است و می فهمودن هر جا علم به باید هست کار انجام می گیرد، دیگر حالت منتظر ندارد. البته نقض ها و اشکال هایی که میشد احیانا باعث تبدل رأی شریفشون میشد و اینطور نبود که نظر نهاییشون تقویت رأی اعتزال باشد و سخن معتزله را پذیرفته باشند. لذا در بعضی از تعلیقات به عنوان اینکه اگر برای ما یک وصفی باشد به نام اراده و او علم جازم نباشد، با این تعبیراتی که نشانه تردید بود گذشت. این سخن در باب اصل اراده. و اما درباره ذات اقدس اله که اصلا اراده ای هست یا نه، تا آخرین لحظه این تأمل رو داشتم. که اصلا وصفی برای خدای سبحان به عنوان اراده هست یا نه، اونچه که از تعلیقات شریفشون برمی آید و اونچه که می فرمودن این است که تمام این اوصاف کمالی اگر کمال وجودی بودن نه کمال ماهوی و قابل اقامه برهان بودن، یعنی مفهوم خود را تا آخرین لحظه حفظ کردن، می توان اونها را برای خدای سبحان ثابت کرد. ولی می فرمودن اراده در انسان یک کیف نفسانی است غیر از علم و غیر از شوق. چون اراده در انسان یک کیف نفسانی است غیر از علم و غیر از شوق، ما اگر خواستیم او را تجرید کنیم باید از کیف نفسانی بودن بیرون ببریم، یک مفهومی برای او انتخاب بکنیم که در این حال که اراده است به مفهومهای دیگر بر نگردد. و ما این کار را نمی توانیم در خصوص اراده انجام بدیم که او را تلطیف بکنیم، از کیف نفسانی بیرون ببریم ولی داخله در علم نکنیم. حکما آمدن اراده را تلطیف کردن، از کیف نفسانی بیرون بردن ولی نتوانستن استقلالش را حفظ بکنن، او را داخل در علم کردن، گفتن اراده همون علم به نظام اصل است. اون چه که در اثبات صفات ذاتی لازم است دو امر است: یک این که از تحت ماهیت بیرون برود، دو اون که داخل در مفهوم وصف دیگر نشود. اگر مفهوم علم مفهوم قدرت شد یا مفهوم قدرت مفهوم حیات شد، دیگر در برابر قدرت و حیات ما وصف جدایی نمیتوانیم اثبات بکنیم. ما اونگاه میتوانیم یک وصفی را برای ذات اقدس اله اثبات بکنیم که در این تجرید از ماهیت و اخراج از مقولات دهگانه مندرج تحت مفهوم دیگر یا متحد با مفهوم دیگر نکنیم. حکمای الهی آمدن اراده را تلطیف کردن، از کیف نفسانی بیرون بردن ولی با علم یکی کردن. چه اینکه صریح عبارت بو علی در الهیات شفا این است که اراده ذاتن و مفهومن مغایر با علم نیست. بنابراین ما نمیتوانیم وصف جدایی به نام اراده برای خدای سبحان ثابت بکنیم تا بشود عین ذات و مانند آن. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اگر در اصل اراده ما نتوانستیم صفتی را به نام اراده برای خدای سبحان ثابت کنیم، نمیتوانیم این وصف را در تفسیر قدرت اخذ کنیم. بگویم قدرت کونه به حیث و انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل، زیرا مشیت معنای خود را از دست می دهد. اگر ما بخواهیم مشیت را در تفسیر قدرت اخذ کنیم که قدرت عین ذات است، مشیت هم بشود عین ذات، چون مشیت به همون علم برمی گردد، بنابراین ما نمی توانیم چیزی به نام مشیت به اراده اثبات کنیم. فقط ما در تفسیر قدرت علم را اخذ می کنیم که علم غیر از قدرت است و علم هم مانند قدرت صفت ذات است. و اون عبارت از این است که کون الفاعل به حیث و ان علم خیرن فعله، واجب تعالی تو قدرت دارد، یعنی طوریست که اگر چیزی را خیر بداند اختیار می کند و انتخاب می کند و انجام می دهد. در حقیقت قدرت غیر از این سه قید چیزی اخذ نشده: مبدعیت، عالم بودن، مختار بودن. او مبدع است. رو قانون علیت و معلولیت همه اشیاء از او صادر شده و مبدعیتش آگاهانه است. مثل طبیعت نیست که بی آگاهی کار کند، بدون آگاهی کار کند. پس مبدعیت او از علم است و این طور نیست که چیزی را که او علم داشته باشد به خیر بودن، علم او در انجام کار نقش نداشته باشد. مثل اینکه انسان میداند در دستگاه هاضمه او چه میگذرد، بعد از علم تشریح یا آشنایی به علم پزشکی میفهمد دستگاه گوارشی او چه میکند، ولی این کارها کارهای علمی نیست. گرچه نفس میداند که قوه قاضیه او چه میکند، ولی این علم خارج ناظر است، نه مبدا داخلی و سرپرست. مثل که انسان به فعل غیر عالم است. انسان می داند که دیگری چه می کند، اما علم انسان در کار دیگری نقشی ندارد. اگر فاعلیت باشد و علم باشد، منتها علم در فاعلیت نقش نداشته باشد و فاعلیت از علم استمداد نکند، این قدرت نیست. لذا قید سوم لازم است و اون این است که مبدعیت دارد و عالم به فعل هست و علمش در انتخاب احد الطرفین نقش دارد و در انتخاب سهم دارد. پس کون المبدعه به حیثو ان علم خیرن اختاره ان بعث الیه و امثال ذلک. این قیود سگانه را در تفسیر قدرت اخذ می کند و لا غیر. این معنا را که قدرت به اطلاق ذات برمی گردد، در اون حاشیه‌ای که در تفسیر قدرت گذشت مبسوطاً نقل کردن و بحث هم شده، صفحه 315 به 316 این تعلیق مبارکشون مبسوطاً بحث شد و نظری هم که بر که قدرت مجرده از نقصانات و اعدام عبارت از این باشد که کون و شیعه مبدعن فائلین للفعل ان علمن به کونهی خیرن و اختیارن فی ترجیحی. این سه قید و الواجب تعالی مبدع فاعلی لکل موجود بذاته، له علم بالنظام الاسلحه فی الاشیاء بذاته، و مختار فی فعله بذاته. بیش از این سه قید را می‌فرمایند نمی شود در تحلیل معنای قدرت عقص کرد. در چند سطر بعد هم می‌فرمایند به این که اون چرا که ما در تحلیل قدرت گفتیم متضمن قیود سگانه است: المبدعیت و العلم و الاختیار. و بیش از این که مشیعت را در تفسیر قدرت عقص بکنیم وجه ندارد، زیرا این مشیت به اراده برمیگردد، به علم برمیگردد و مفهوم خود را از دست میدهد. چیزی که مفهوم خود را از دست داد قابل اثبات نیست، زیرا همون وصف قبلی است که ثابت هست، نه وصف جدید. اون چرا که در نهایت الحکمه مبسوطاً بیان کردن، در این دو تعلیقی که یکی قبلاً گذشت، یکی در همین تعلیقی صفحه 352 و 353 آمده بیان میکنن. میفرمان به این که توجیه محقق داماد توجیه حسن است، ولی باید اشکال قبلی که ما ذکر کردیم دفع بشود، و اون اشکال قبلی این بود که اراده به ما لها من المعنا لا تنتبقو علی العلم بالخیر والملائم. اراده غیر از علم به خیر است، علم به ملایم است، زیرا اراده ای که پیش ماست معنای علم نیست و کیف نفسانی است. و اگر این اراده را از معنای نقص و عدم منزه کردیم تا شایسته مقام ذات باشد، میبینیم داخله در مفهوم علم میشود. چیزی که از کیف نفسانی بیرون میآید و داخله در مفهوم علم میشود وصف جدا نخواهد بود. اونگاه این چنین میفرمایند در صفحه 353 اینطور میفرمایند: فالحق ان الاراده منتزعه من مقام الفعل من حيث انتسابه الى قدرته تعالى القاهره او من اجتماع الاسباب الموجبه عليه من حيث انتسابها الیه. پس اراده ذاتی نخواهیم داشت. این یک نظری است در قبال نظرات همه حکمای الهی. چه در تصریحات فارابی به بوعلی، چه در تصریحات محقق داماد و صدر المتعلمین، و چه در سایر حکما. می‌فرمایند اراده‌ای به عنوان وصف ذاتی نخواهیم داشت، زیرا یک وصفی که از نقص می‌رهد و عین وصف دیگر می‌شود مفهوماً، اون وصف جدایی نیست. شما باید مفهوم اراده را تا آخرین لحظه اثبات بکنید و حفظ بکنید که جدایی از مفاهیم علم و قدرت است، اونگاه بگوید مصداقاً عین هم است. برهان مادامی که مفهوم را از دست داد جاری نخواهد شد، پس اراده ذاتی نداری. و این اراده‌ای که در کتاب و سنت هست اراده فعلی است، و این اراده فعلی را از مقام فعل انتزاع میکنیم، و چیزی را که از مقام فعل انتزاع کردیم قهرن میشود حادث. ما این فعل خارجی را وقتی به قدرت حق تعالی نسبت میدهیم، از اینجا اراده انتزاع میکنیم، میگویم این اراده است و خدای سبحان مرید است. این مرید را از همینجا انتزاع میکنیم ولا غیر، و از ذات انتزاع نمیکنیم. نه عین ذات است نه متکی به ذات، بلکه عین فعل است و نحوه فعل، منتها این فعل از اون حیث که اضافه به قدرت قاهره دارد اراده نام دارد، و از اون جهت که به خودش مربوط است مراد نامیده می شود. این معنا را که در این تعلیق به صورت فلحق بیان کردن، در نهایت الحکمه به صورت دیگر تعبیر میکنن. در اونجا میفرماین به این که ما اراده فعلی را که از مقام فعل انتزاع میکنیم، نه عین ذات است نه به ذات استناد دارد. و اگر چون که ما اراده را نسبت به خدای سبحان اطلاق میکنیم، این ول اراده المنصوبه الیه تعالی در نهایت الحکمه صفحه 264 این طور است که پایان بحث قدرت است: ول ارادت المنصوبت ولیه تعالی منتزعتون من مقام الفعل اما من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج، از خود فعل ما اراده انتظام کنیم، اما من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج فهو اراده ثم ايجاب ثم وجوب ثم ايجاد ثم وجود، که را مراتب فعل است که فقط در تحلیل ذهنی از یک دیگر تقدم و تأخر دارند، بلا ذاتن یک واقعیت است. و اما من حضور العلت تامت للفعل، از حضور علت تامه ما اراده انتظام کنیم. علت تامه غیر از فاعل تام است. وقتی همه اجزا و شرایط محقق شد و همه موانع برطرف شد می شود علت تامه. ما از حضور علت تامه اراده انتظام کنیم. و اما من حضور العلت تامت للفعل کما یقال عند مشاهدت جمع الفاعل اسباب الفعل لیفعله انه یرید کذا فعلا، ما همونطوری که اگر همه اسباب علل فراهم شد به فاعل میگوییم اراده یا یریدو، از حضور همه اسباب ما اراده انتظام کنیم. اینطور نیست که اراده را از ذات فاعل انتظام کنیم در باره واجب تعالی، بلکه اراده را یا از فعل انتظام میکنیم در حال انتصاب به قدرت، یا از حضور همه علل اراده انتظام میکنیم. و اون چه که از نهایت الحکمه برمی آید می فرماد این لازمه اراده است در حقیقت، نه اراده، این معنای مجازی اراده است، وگرنه اراده کیف نفسانی است. ما اگر این را تجرید بکنیم، مفهوم اراده را حفظ بکنیم، این میشه حقیقت. در علم این چنین کردیم، علم به معنای حضور و انکشاف است. از کیف نفسانی که به در آوردیم باز علم است، چون حقیقت علم حضور است، در او کیف نفسانی بودن مأخوذ نیست. برای اینکه علم ذاتاً داخل در مقوله نیست، چون هم کیف نفسانی علم از صورت ذهنی و هم علم یک موجود جوهری به ذات خود که عین جوهر مجرد است علم است. اگر علم هم در جوهر یافت شد، مثل اینکه نفس به ذات خود عالم است، عقل به ذات خود عالم است، و هم در عرض پیدا شد مانند صورت ذهنی یکی کیف نفسانی است، چیزی که در دو مقوله یافت شد معلوم می شود سنخش سنخ مفهوم است، نه ماهیت. در اونجا ما شاهد داریم که علم داخل در مقوله نیست رأساً و از سنخ مفهوم است و معنای حضور و از مقولات بیرون می آید، مفهوم خود را هم حفظ می کند تا آخرین لحظه می ماند، قابل اثبات برای واجب تعالی هست. و اما اراده از کیف نفسانی تجرید بشود، مفهوم خود را از دست میداد. وقتی مفهوم خود را از دست داد، قابل اثبات نیست. لذا اگر ما برای خدای سبحان ارادهی ثابت میکنیم، باید در مقام فعل باشد نه در مقام ذات. این یک مطلب. و این هم یک وصفی است، توسعه و کنایه‌ای، برای اینکه همونطوری که یک فاعل مرید هنگام حضور علل و تجمع اسباب مصداق اراده است و اراده را بر او اطلاق میکنیم، همچنین در جریان تحقق اشیا در خارج وقتی همه علل حاضر شدن میگویم اراده است. این اراده را یا از فعل انتظام میکنیم در حال انتصاب به قدرت قاهره، یا از حضور اسباب انتظام میکنیم. پس یک وصف کنایی است. این معنای وصف کنایی را یا توسط در استعمال را در نهایت الحکمه به صراحت ذکر کردن. اونگاه جریان رحمت را مثال زدن که رحمت هم از این قبیل است و سایر اوصاف فعلیه هم از این قبیل هست. این دو عنایت را که ایشون دارن، یکی این که اراده به معنای صفت ذات برای خدای سبحان ثابت نمی شود، دوم این که اراده به معنای صفت فعل است و از فعل یه معنا رو انتظام میکنیم، و اطلاق اراده هم یه معنای کنایی است که در عرف هست، نه اون اراده راستین که یک وصف نفسانی و کیف نفسانی است برای فاعل مختار مثل انسان مانند انسان. اما اون چرا که مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه دارم که اراده را به ابتهاج برگردوندم و این معنا از صفحه 340 همین جلد ششم اسفار از تعبیرات مرحوم صدر المتعلین استفاده می شود. سطر آخر صفحه 340 همین جلد ششم آمده که اذا تقرر هذا فنقول الاراده والمحبه معنا واحد كالعلم، که از اول صفحه تا آخر اراده را سعی کردن مفهومش را مفهوم ابتهاج و محبت کنن. این معنا یک راهی را نشون داد که سبزواری رضوان الله اون راه را رفت و تا آخر حفظ کرد. از این معنا پیداست که اراده در خود ما هم اون ابتهاج است، اون ابتهاج به نام اراده است. اون میل ارادی وقتی تلطیف شد ابتهاج نامیده می شود. ماهیت را از دست می دهد ولی مفهوم را رها نمی کند، می شود بهجت و ابتهاج. این ابتهاج در باری خدای سبحان همون محبت است. او یبتهجو به ذاته، یبتهجو به ذاته، ذاتش بهجت است یعنی اراده است و ذاتش رضاست یعنی اراده است. اون رضایی که در برابر غضب است اون جزء صفات فعل است، چون در بحث‌های قبل اشاره شد. اون رضایی که عین بهجت است مفهوماً عین بهجت است، مرادف با بهجت است، اون رضا و اون بهجت اراده خواهد بود. اگر ما اراده را ابتهاج دانستیم، از کیف نفسانی بیرون آوردیم، داخل در مفهوم علم هم نکردیم و شایسته مقام ذات هم هست، می شود اون را در تفسیر قدرت هم اخذ کرد. مرحوم سبزواری این راه را تا آخر حفظ کرد. سرش آن است که مرحوم سبزواری اراده‌ای که در انسان هاست اون را هم ابتهاج دانستن، اون را شوق مؤکد دانستن. گفتن عقیب درکن الملائما شوقن مؤکدن ارادتن سما. گفتن وقتی ما یک ملایم و خیر را درک کردیم، به دنبال درک خیر و ملایم شوق مؤکدی که ظهور می کند، این شوق مؤکد اراده است. عقیب درکن الملائما شوقن مؤکدن، یعنی اون شوق مؤکدی که عقیب درک خیر و درک ملایم ظهور می کند، این شوق مؤکد را اراده بنام. اگر در انسان اراده شوق مؤکد است منتها میل نفسانی است، این نفسانیت که تجرید بشود، این گرایش نفسانی که تجرید بشود، اصل بهجت بماند، شایسته مقام ذات هست. اونگاه صدر المتعلهین در بسیاری از مسائل فرمود اراده و محبت یک معنا دارد مثل علم، نه اینکه معنای اراده معنای علم باشد. همونطور که علم در همه مصادیق یک معنا دارد، مصادیقش گوناگون، اراده و محبت هم یک معنا دارد ولی مصادیقش گوناگون. این حرف را مرحوم سبزواری خوب پروروند تا آخر ایستاد، اراده را شوق مؤکد در انسان‌ها دانست، منتها شوق نفسانی، این نفسانی بودن را رها کرد، در عالم عقل که شده شوق عقلانی، این عقلانی بودن را ریخت. وقتی به مقام ذات رسید، شوقی است که بسیط الحقیقه است، ابتهاجی است که بسیط الحقیقه است. اگر مرحوم عاشق محمد حسین قروی قدس الله نفسه و زکیه در تعلیقشون بر کفایه آخوند خراسانی رضوان الله که قبلا صفحهش هم بیان شده، اونجا داشتن به این که اراده مفهوم خود را حفظ می کند ابتهاج است، چین که اکابر حکما گفتن، این راهی است که آغازش را صدر المتعلین نشون داد و مقداری از این راه را مرحوم آخوند رفت و مرحوم حاجی این راه را گرفت و تا آخر حفظ کرد. لذا مرحوم سبزواری در همین جلد ششم اسفار در همین بحث یعنی ذیل صفحه 353 یک تعلیقی پربرکتی دارن و اون این است. می‌فرمایند که و توفیق و اندی، یعنی جمع بین این که بعضی از اراده ذاتی است و بعضی از اراده حادثه است، اون چرا که بحث‌های عقلی اثبات کرده است اراده ذاتی است و اون چرا که نقل میگوید اراده حادثه است، تقریبا 7-8 سطر مونده به آخر صفحه 353 میفرمون فعنت ته بله و توفیقو اندی به ان لله تعالی ارادتین احداهما ابتهاج و ذاته به ذات فی مرتبت ذات که اراده ذاتی است و ثانیه هیل محبت الافعالیه فی مقام الفیض المقدس و الوجود المنبسط که میشه اراده فعلی و هیل مشار الیها بقولی علیه السلام ان الله خلق الاشیاء بالمشیعه و المشیعه بنفسها که این مشیعت میشه فیض منبسط و هیل امر الله و کلمت و کن و الیه یعود ما قال بعض المتکلمین که فرمود ارادت الله تعالی امره و کراهته نهیه. توفیقی که مرحوم سبزواری دادن این بود و من فماهی این ذاتی، اون ارادی که این ذات واجب تعالی است، هیل اولاست، ابتهاج ذات به ذات است. و ماهی من صفات الفعل هیل ثانیه، این محبت افعالی است. اونگاه وهیه به ماهی مضافتون الی الاشیاء حادثتون بالعرض و به ماهی مضافتون الی الله تعالی واجبتون اما به وجوبهی، او دائم الفیض علی البریه است. اگر به اشیا نسبت دادیم میشه مستفیض، مانند خود اشیا حادث است. اگر به حق تعالی نسبت دادیم او میشه دائم الفیض. خدایی که دائم الفیض است، فیضش دائم است به دائمیت حق تعالی. خدا دائم به ذات است، این فیض منبسطش دائم بالعرض است. واجبتون به وجوبهی، قدیمتون به قدمهی، فانها یعنی اراده کل معنا حرفی است و انها ظهور الارادت ذاتیه است و ظهور الشیء لا یباینه، چون لا یباینه تابع اوست، به وجهن همورا نشان میدهد. فتحصل که ارادی که هست ابتهاج است. مرحوم صدر المتعلهین اگر میفرماید اراده شوق نیست، درباره در انسان هاست که میگوید اراده با شوق فرق دارد، زیرا شوق یک میل طبیعی است و اراده یک میل اختیاری. در تفسیر اراده و کراهت که اشکال میکردن میفرمودن به اینکه اراده را نمیشود به شوق نفسانی برگردوند، برای اینکه شوق میل طبیعی است و اراده میل اختیاری. صفحه 338 این چه این بود؟ در صفحه 338 می‌فرمودند اونها که اراده را شوق گفتن درست نیست، برای اینکه اراده اجماع و تصمیم عزم است و این میل اختیاری است و شوق میل طبیعی. این میل اختیاری در برابر میل طبیعی در انسان فرق دارد، ولی وقتی که بالاتر رفتیم میل اختیاری با شوق طبیعی یک واقعیت خواهد شد. همون میل میماند، همون شوق میماند، طبیعتش میریزد. اگر شوق موند و طبیعت ریخت، در عالم عقل میشود شوق عقلی. وقتی از عقل بالاتر رفتیم عقلیتش میریزد، حقیقت شوق میماند و حقیقت بهجت میماند و این همون محبت ذاتی است. اگر ما بتوانیم نظرات صدر المتعلهین را جمع بندی بکنیم و راهی که سبزواری رضوان الله تعالی علیه رفت و این شوق نفسانی را بریزیم، شوق عقلانی را بریزیم، شوق هر آدمی را بریزیم، اصل و شوق و البهجت را حفظ بکنیم، اونگاه راه دارد که ما برای خدای سبحان اراده ازلی ثابت بکنیم و به معنای بهجت و محبت ذاتی است و در برابر اراده فعلی. حالا اون فصلی که ناظر به بحث‌های روایی است، تعیین کننده این بحث‌های نقلی است، اون در ذمه تحقیق دیگر است ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.